از 9 شب گذشته این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که فقط یک بار، اگر یک بار، فقط یک بار ببینم توی تو نفسم، یک بار، فقط یک بار. خبره، همه چی خوبه، همه چی رو برای اصل حالت خوبه، خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، اینقدر که این روزگار نمیگیرم نمیگیرم. هفته گذشته روحانی اینا اومدن اینجا، شهر شلوغ شد، آرامش ما رو با این ماشینای پلیس و داستان ریختن بهم. یه دفعه همه رهبران جهان سالی یک بار میریزن تو شهر ما، سالی یه بار ما داستان داریم آقا جان، باید این آقایان بعد دردسرشون رو ما تحمل کنیم تو شهر، ترافیک و فلان. حالا کم از راه دور برای ما دردسرن، سالی یه بار میان تو اتاق خواب ما صدای آژیر پلیس پخش میکنن. حالا باز خدا رو شکر که دیگه مثلا امثال احمدی نژاد و قذافی و اینا دیگه نیستن الان، که اونا معمولا دردسر بیشتری بودند. هر سال اما از ایران یک هیئتی بلند میشه میاد، هیئت که میگم سال به سال به تناسب این که رئیس جمهوری کیه و یا مثلا چند رفیق و فامیل داره یا مثلا قول نیویورک و آمریکا رو به کدوم بزرگ خالش داده، تعدادشون و کیفیتشون فرق داره. یه شام هم میدن به ایرونیا با حضور رئیس جمهوری که من ما که نرفتیم، ولی میگن چلو کباب خوبی میدن به ملت، ما نخوردیم هیچ وقت، چون همه رو دعوت میکنن غیر از این بنده، که از همین جا من اعلام میکنم اگر دعوت نمیخوام بکنم مسئله نیست، ولی بگن این کباب رو کی میگیرن توی نیویورک، چون ما چلو کبابی خوب سراغ نداریم توی این شهر، اگه شما میدونیم به ما بگین. هر سال این هیئت میریزن بدو بدو تو خیابونای نیویورک شاپینگ، از این بوتیک به اون بوتیک، از این برند تو اون برند.
از این کلمه برند هم خیلی بدم میاد.
و امکانش هست که شما مثلا داره راه میره تو خیابون تو پیاده رو، یه دفعه مثلا کله به کله بخوری به یکی از این آدما. هر سال وقتی ما رو معمولا تو خیابون میدیدند لبخند یکوند از راه دور میزدند، امسال یکی اومد جلو. اول فکر کردم میخواد منو بغل کنه، بعد گفتم با خودم نکنه بغل کنه منفجر شه، این روزا کلن اصلا نمیشه اعتماد کرد بهش کی. ولی اومد جلو گفت سلام علیکم و رحمت الله. گفتم هلو. گفت آقای حسینی؟ گفتم پدرم هستن ایشون آقای حسینی، معمولا به من میگن کامبیز، البته بیشتر میگن کامبیز حسینی، کسی نمیگه کامبیز. گفت خیلی خوشحالم میبینم شما رو، مادر من عاشق شماست، میشه یه سلفی بگیریم بفرستم براش؟ گفتم چرا که نه، همین الان توییت کن خبرگزاری فارس است، من بعد عکس میگیرم بفرست مامانت. خندید و گفت من حساب توییتر ندارم آقای حسینی، و عکس رو گرفتیم و بای بای. گفتم آقا بگم فردا یه عکسی با این آقای ریشوی ترتمیز که به نظر بچه پیغمبر میومد البته از من پخش شد در فضای مجازی، نگین که ما رفاقتی با این آدم داشتیم پس فردا داستان بشه برای ما. عکس رو بنده برای مادرش گرفتم، عکس برای مادرش گرفتیم و از همینجا من به مادر ایشون سلام عرض میکنم و چاکریم.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
خب برنامه این هفته بگم در مورد چیه که اگه اعصابشو ندارید از همینجا دیگه گوش نکنید، وقتتون رو نگیرم، برید هفته دیگه بیایید. این هفته ما درباره مجمع عمومی سازمان ملل، حسن و ظریف نیویورک، ترامپ، گل بلبل، سعدی، حافظ، مولوی، اتم متم، گل منگولی، ایران و اسلام، ریا، چشم حاضرین داشت از حدقه در می اومد، این آقا داره از کدوم کشور حرف میزنه، اون وسطش هم کلی توپید به حرفای ترامپ و این حرفاست. روز قبل از سخنرانی روحانی در سازمان ملل، دونالد ترامپ، که البته ما اینجا بهش میگیم دونالد ترامپ سخنرانی کرد و بنده با تمام حرفای ایشون موافق نبودم، ولی این تیکر قبول داشتم که گفت، نقل به مضمون میکنم، البته گفت که ایران آقا سرزمین فرهنگ ثروتمند داره، غنی داره، مردمش باحالن و اینا، اما حکومتش یک دیکتاتوری فاسده که پول مردم برمی‌داره میره جای دیگه خرج میکنه و باعث ناامنی و هرج و مرج شده، مثلا در یکی از جاها، مثلا حزب الله، مثلا به حزب الله پول میده، برای کسی پوشیده نیست که بنده با خرج پول ایران برای حزب الله اینجور جا مخالفم و با این حرف ترامپ موافقم که آقا نکن این کارو. تو حالا فکر کن روحانی روز بعد بیاد جواب نده به این حرفا، فکر کن
ادبیات جاهلانه، زشت و کینه توزانه و مشهون از اطلاعات غلط و اتهامات بیپایه از زبان رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران دیروز در این مجمع محترم شنیده شد. نه تنها این گونه سخنها در شأن سازمان ملل نبود، بلکه در تقابل با خواسته امروز همه ملت‌ها از این اجلاس است.
اولا که ترامپ هرچی گفت ربط به ملت ایران نداشت، به حکومت ایران حرف میزد. در مورد این که ادبیات جاهلانه و اینا سرقفلیش دست کی بوده حرف دارم براتون، ولی اول آقا شما باید بتونی گوش بدی به سخنرانی تا بعد بفهمی کی به کی فحش داده، کی جاهل بوده، کی فلان. صدا و سیمای آقا و رفقا که پخش نکرد حرف، یعنی پخش کرد ولی نکرد حرفای
دونالد جی ترامپ.
نیما چیتساز مترجم همزمان سخنرانی وسط سخنرانی که داشت از صدا و سیما زنده پخش می شد تصمیم گرفت خودش رأساً نقش سانسورچی رو بازی کنه و یه چیزایی رو ترجمه نکرد که هر کی انگلیسی مثلا در حد It is a window, that is a door متوجه میشه، میفهمه که در لحظات پیش رو چه فاجعه‌ای قرار اتفاق بیفته.
Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise.
جلوگیری بکنید.
Of a democracy. It has turned a wealthy country with a rich.
ما مشکلات دیگه‌ای رو هم با کشورهای دیگه داریم.
Economically depleted rogue state.
ایران
chief exports.
صحبت‌هایی میکنه برای از بین بردن
bloodshed and chaos.
اسرائیل.
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people. Rather than use its resources to improve Iranian lives,
میتونه زندگی ایرانی ها بهتر باشه.
بهتر بشه. آره این خب اینجوری طبیعتا نصفش ترجمه نکرده و این خب طبیعتا شر شد، چون ملت که همه آره خر نیستند. بعد چیتساز اومد عذر بدتر از گناه دربارش توضیح داد. اصلا اگه حرف نمی زدم واقعا ما فکر میکردم یکی با چاقو بسیده بالا سرش، ولی خب اینجوری.
سلام. ترامپ حرفایی توی سخنرانی خودش تو سازمان ملل زد که علیه ایران، که من ترجمه نکردم، تو اون لحظه تصمیم گرفتم ترجمه نکنم. ترجمه همزمان همونطور که خودتون میدونین یه امر لحظه‌ای و سریعه. و حالا چرا من تصمیم گرفتم ترجمه نکنم؟ چون یک، این حرف خلاف واقع بود، دو، علیه کشور من بود و علیه ایران بود. به نظر من هر کسی دیگه ای هم بود این کارو نمیکرد.
هر کسی دیگه بود کارش انجام میداد. این یارو اصلا نفهمیده کاری که میکنه چیه و من کلا واقعا میتونم الان اینجا ابراز تاسف کنم و به ایشون بگم که آیه ممیزی، تا اونجا که ما شنیدیم عمده حرفا چه درست حالا چه غلط علیه حکومت ایران بود، برای همین حکومتی ها بهشون برخورده بود و اعلام کردن که یارو باید بیاد معذرت خواهی کنه بگه غلط کردم و اینا.
دیروز آقای ترامپ به ملت ایران اهانت کرده و قبل از هر چیز ما منتظر هستیم که آقای ترامپ از مردم ایران عذرخواهی بکنه.
بابا جون چرا باید بیاد معذرخواهی کنه الان؟ چون گفته رژیم ایران گفته دیکتاتوری فاسده، برای همین باید بیاد. مگه دیکتاتوری فاسد فوشه مرد حسابی؟ حالا من نمیدونم ترامپ بر چه اساسی این حرفو زده، ولی شما یه حساب سرانگشتی بکنی میفهمی که در همین سالهای اخیر چقدر فساد و بخور بخور و جن خوب و اینا مطرح بوده. البته آقای ترامپ یه سری چیزا گفت که میشه گفت درسته یا نادرسته، یا چقدرش درسته یا چقدرش نادرسته، ولی عذرخواهی و اینا و ادبیات جاهلانه و اینا سرخفلیش دست یه سری آدم بوده تا الان که هنوز هم هر روز ادامه داره. و اگر بحث معذرت خواهی باشه و حساب و کتاب کی به کی فوش داده کی، که کلاه آقایان پس معرکه است. یک قلم احمد خاتمی.
در عرصه اظهار نظرهای سیاسی هم وقتی رئیس جمهور امریکا دریوری میگه، رئیس جمهور ما محکم بزنه تو دهنش.
قلم دیگر محسن رضایی، کاندیدای دائمی ریاست جمهوری.
من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم، به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
تازه اینا دستگرمی بود. قلم آخر خود صاحبش و ادبیاتش، صاحب داستان.
چطور مسئولین آمریکا گستاخ، پررو، زیاده طلب، بددهن، بیادب روبرو میشن؟ غیرت دینی مردم اونها رو به میدون کشون تا به دشمن بگن اشتباه نکن، ما هستیم.
حالا صرف نظر از یکی به دو کردن روحانی با ترامپ که با تو باید مذرخواهی کنی و این حرفا، یه چند تا حرف آقای روحانی زد که تازگی داشت.
ایران نمیخواهد امپراتوری تاریخیش را احیا کند و نمیخواهد مذهب رسمیش را حاکم کند و نمیخواهد انقلابش را با زور سرنیزه صادر کند.
آها، چی شد؟ مگه ملی‌گرایی جرم نبود؟ مگر حفظ اسلام و نظام بالاتر از حفظ ایران و ایرانیگری و اینا نبود؟ مگه کلن سرود ای ایران یک زمانی جرم نبود؟ تا اومدین از ایران بیرون دارین از ملی‌گرایی استفاده میکنین چون چیز دیگری غیر از این در چنته ندارید؟ بعدش هم حاکمیت مذهب رسمیش، مذهب رسمی که حاکمه، یک بررسی کوچیک شما وضعیت بهایی ها، سنی ها، نوکیش های مسیحی، درویش قادری رو زندان کردید. درویش آدم میگیره؟ آدم های مثل محمد علی طاهری و حکم اعدام داره یارو؟ کسی مگه میتونه شیعه نباشه؟ آقای روحانی یک چیزایی میگی ها. شما به تمام شیعیان جهانم که به سلامتی پول و سلاح و خاک جمکران صادر میکنید که نمیخوای انقلاب رو صادر کنی؟ از کی تا حالا؟ اینا رو برو تو همون صحنه سازمان ملل بگو که کسی نمیدونه اونجا تو ایران چه خبره. برادر، مگه آیت الله خمینی فصل خطاب نیست؟ مگه شما انقلابی نیستی؟ مگر صدور انقلاب سیاست روح الله نبود؟
و ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم. جمهوری جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی.
وای وای حسن، برخلاف حرف رهبر انقلاب حرف زدی. رهبر انقلاب دومی هم تازه میخواد صادر کنه، هم اولی هم دومی. اینه
انقلاب اسلامی ایران. از اونجا که بر پایه اسلام و بر مبانی شریعت اسلامی و اسلام ناب محمدی استوار بود، به همین دلیل پس نمیتواند محدود به مرزهایی و ملیتی و قومیت خاصی باشد.
آقا خواهش میکنم من قضاوت نکنیم. این که ما طرفدار صلحیم و صادر نمی کنیم و مهربونیم و فلان، این خیلی حرف قشنگی شیرینه، دلنشینه و حقیقتا من دوست دارم، همه دوست دارن که همیشه از دهن همه مسئولین ایران، کسانی که حاکمن بر ایران، حرفای اینجوری در بیاد و بهش عمل بشه. کی بعدش میاد؟ هیچکی، نه اینکه بیان آقا یه عالم دموکراسی در سیاست خارجی داشته باشند و هیچی دموکراسی در سیاست داخلی. به نظر می اومد که روحانی بنده خدا با متنی که آیه ظریف براش تهیه کرده بود داشت تمام تلاشش رو می کرد که اون وسط جلوی خارجی ها آبروداری کنه و بگه آقا ما چقدر شیک و مدرن و انسانی با همه این مسائل برخورد میکنیم. خیلی هم خوب. مشکل اینجاست که نمی کنید. اگر واقعا اینجوری بود و همه نظام بر حرفهای متمدنانه روحانی در صحن سازمان ملل باور داشت که الان همین برنامه داشت از رادیوهای سراسری ایران زمین پخش می شد و من هم راست راست تو خیابون ولیعصر را می رفتم، نه اینکه وقتی یک آدمی با ریش که شکل بچه پیغمبرم هست میاد طرفم تو پیاده‌روهای نیویورک تا برای مامانش عکس بگیره اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه که نکنه منو بغل کنه بترکه.
من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو
مهمان این هفته شما با کمال احترام خانم فرشته قاضی که الان خودش میگه چیکار است.
من روزنامه نگارم، همین بچه تبریزم، الان هم دانشجوی ژورنالیسم هستم در آتلانتا.
من میدونم که از ایران که اومدی بیرون به خاطر مشکلاتی بود که در ایران برای تو ایجاد شد به عنوان خبرنگار. بازداشتت در ایران اولین بار کی بود؟ اصلا پرونده‌ت چی بود؟ اتهامت چی؟
قبلا چند بار با ارسال بازجویی شده بودم، ولی اینکه مثلا منجر به بازداشت بشه پرونده وبلاگ نویسان و سایت‌های اینترنتی بود که ارسال شدم وقتی رفتم دادگاه بازداشت شدم همونجا و یک بارم بیشتر بازداشت نشدم چون همون یه بار
بازداشت. اتهامت چی بود؟
اتهام مختلف بود، از اتهامات سیاسی تا اخلاقی، اقدام علیه امنیت ملی بود، جاسوسی بود، تبلیغ علیه نظام بود.
جاسوسی چطوری میکردی؟
من زمان طالبان رفتم افغانستان، زمانی که ناتو حمله کرد به افغانستان، به عنوان خبرنگار برای روزنامه برای همشهری رفته بودم. بعد به من میگفتن که تو توی افغانستان یعنی رفتی اونجا از طریق این خارجی هایی که اونجا دیدی. بعد من اون موقع دو کلمه انگلیسی هم بلد نبودم حرف بزنم. رفتی اونجا مثلا جاسوسی کرد.
ولی خب ببین کلن شلوغ میکردی تو هم تو ایران، من یادمه، یعنی تو هم همچین خبرنگار بدون حاشیه نبودی. سر داستان زهرا کاظمی یا مثلا 88 شما توییت میکردین، ملت هنوز تاتی تاتی میکردن اون موقع، توییتر رو برداشته بودی تو. راجع به اینا توضیح بده.
ببین نماز زهرا کاظمی، من خیلی اتفاقی من اعزام شده بودم وزارت اطلاعات، بازجوی من از من در مورد کسی به اسم زهرا کاظمی پرسید که میشناسی این خانم رو، چقدر میشناسی. من اولین بار اونجا اصلا اسمش رو شنیدم، اصلا نمیشناختم و این باعث شد من بیان بیرون و حساس به مثلا این خانم کی هست که مثلا چرا باید در موردش از من سوال، اصلا چرا باید من ایزداشم در مورد این از من سوال شه، که من شروع کردم به پیگیری و رسید به اونجایی که خب یکی از اتهامات من هم همین بود، یکی از دلایل بازداشت من هم همین قضیه بود که خب پیگیری کردم سر زهرا کاظمی.
تا رسیدی اونجا هنوز زهرا کاظمی رو تو نمیشناختی؟ اونا خودشون بهت گفتن؟
من اولین بار از بازجوی وزارت اطلاعات اسم ایشون رو شنیدم. پرونده زهرا کاظمی، خب من پیگیری کردم مثلا بفهمم کی هست چی هست و خب متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده و اینکه توی زندان اوین ایشون کشته شده. ولی این که گفتن که من افشاگر این موضوع بودم، راستش آدم خیلی دوست داره بگه این کارو کردم، ولی واقعیت اینه که من خودم رو افشاگر این موضوع نمیدونم. من فقط پیگیری کردم و مثلا این اتفاق افتاد که من رو به یکی از دلایلی که بازداشتم کردن این بود.
خب از ایران اومدی راحت اومدی بیرون دیگه، یعنی هیچ مشکل نداشتی؟ غیر قانونی که نیومدی؟
نه من راحت نیومدم بیرون، خیلی مشکل داشتم، من بالا خروج بودم، به خصوص اینکه یه سفری به خارج از کشور کرده بودم، دوباره برگشته بودم و تازه مشکلات من به نوع دیگه دوباره شروع شده بود. بعد بازجوی من به اون پرونده من توی پرونده نورمیسون سایت های اینترنتی بسته شده بود، خب ولی بازجوی من به صورت غیر رسمی خیلی من رو اذیت میکرد.
چجوری یعنی اذیت؟
ببین اینو،
یعنی زنگ میزد؟
آره زنگ میزد، بیرون با من قرار میذاشت، میگفت باید بیای و اتفاقاتی که خب خیلی دوست ندارم دیگه دمانش هر
صحبت کنی راجبش.
آره نه این که آزارم بده، اینقدر اتفاقات دیگه افتاده، خب آدم یه بار زندان رفته چرا باید در موردش حرف بزنم؟ خیلی ها بیشتر از ما زندان رفته.
ببین من میدونم که خب نمیخوای راجب این قضیه صحبت بکنی، ولی در زندان که بودی به انواع و اقسام عناوین مختلف شکنجه شدی، بعدش یه سری مشکلات روحی اینا برات پیش اومد، الان حالت خوبه؟ الان بهتری؟
آره سر زندان، آره من بیشتر مشکلم سعید مرتضوی بود، یعنی من واقعا وقتی یاد اتفاقهایی که افتاد با جوی هایی که اون از من کرده احضار میکرد میافتادم خیلی اذیت میشدم، یعنی ولی این رو به نوع دیگه ای حل کردم.
چجوری؟
من زنگ زدم باش مصاحبه کردم و خیلی سخت بود. من یک ماه شمارش رو داشتم، هر روز می اومدم زنگ زدم نمیتونستم، استاپ میکردم یا نصف شماره رو میگرفتم قطع میکردم. یه روز گفتم باید انجام بدم.
هنوز داری شمارش؟ اگه داری برام بفرست.
آره دارم. یه چیزی اگه اول مصاحبه که باش کردم و ببینی میگه چه مصاحبه مزخرفیه، برای اینکه خب به من گفت تو رو من خودم بازداشت کردم، تو متهم خود من بودی و همین کافی بود که من هر چقدر خودم آماده کرده بودم خیلی اذیت شدم خیلی. ولی مصاحبه دومی که بعدن چند ماه بعد باهاش انجام دادم دیدم چقدر ریلکس و راحت انجام دادم باهاش مصاحبه کردم.
پس الان تمام اون بر اون مشکلات فائق اومدی و
آره دیگه خب باید فائق اومدی که بعد چند سال آدم بشینه بگه من زندانی بودم، من فلان شدم، من مشکلات دارم. خب ببین آدم خودش هم بخواد که گذر کنه از این.
تو گذر کردی؟
آره گذر کردم. راستش من بعد از 88 انقدر درگیر زندانیان دیگه شدم، مثلا که دمارشون بنویسم، کشته شدگان، زندانیان، دیگه اصلا برا خودم فهم کردم، میگفتم که مثلا در مقایسه با اینا من چجوری میتونم بیام بگم منم زندانی بودم.
بله.
انقدر دیگه درگیر اینا شدم حقیقتش دیگه مال خودم موضوعیتش از دست داد.
ببین یه سوالی من آخر مصاحبه از همه میپرسم، در اون لحظه که از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشه؟
بچه هام در واقع، من یه دختر دارم یه پسر و به قولی گل من تو زندگی توی آینده اونا هستند و خب آره نیرویی که از اونها میگیرم از عشق اونها هیچ وقت نمیذاره که استاپ کنم.
L'air, tu me vois devant. On ne meurt plus d'amour, on ne meurt plus. On ne meurt plus d'amour, on ne meurt plus. On ne meurt plus d'amour, on ne meurt plus. On ne meurt plus.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
کارگران زحمت کشه استان عراق هستن که با تمام سختی که دارن تحمل میکنن صداشون هم به هیچ جا نمیرسه.
کسی نیست جز سرکار خانم مرضیه ابراهیمی قربانی اسید پاشی 3 سال پیش در اصفهان، چرا که با خبر شدم شب گذشته مراسم ازدواجشون بود و این یعنی اون جنایت فجیع هم نتونسته مسیر زندگیشون رو تغییر بده.
در همین لحظه طنز پارادوکس تموم میشه و این یعنی از همین الان رادیو فردا پیچ طنزش بسته میشه و دوباره جدی میشه. پارادوکس تمام.
من اگر یک بار